شماره 184 در تاریخ 25 فروردین 1361 مصادف با 19 جمادی الثانی 1402 موضوع غنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم. گفته شد برای غنا درجات سگانه میگویند هست در رابطه با غنای روحی انسان که سر از غنای وجودی انسان در می آورد. اول غنای قلب بود درجه اول و درجه دوم غنای نفس بود که اینها بحث شد. درجه سوم غنای به حق است. غنای به حق یعنی حالت بی‌نیازی انسان پیدا کند به وسیله بی‌نیازی خداوند. غنا به غنای حق است. راجع به این درجه سوم گفته می شود اولین مرتبه اش این است که انسان شهود کند، توجه کند نسبت به این جهت که هیچگاه عبد از یاد خدا نمی رود و نرفته است، یاد حق را نسبت به خودش، یاد خداوند را نسبت به بندش او را در نظر بگیرد و شهود کند، توجه به این جهت پیدا کند. قبل از آنی که من پا به عرصه وجود بگذارم از یاد خدا محو نشدم و در یاد خدا بودم و هیچگاه مرا فراموش نکرد در ازل. چگونه می شود وقتی که پا به عرصه وجود گذاشتم مرا فراموش کند، مرا به خود واگذارد، با اینکه اگر لطفش از من گرفته شود هیچم، در نتیجه توجه به این جهت پیدا می کند در ازل فراموش نشدم و تا ابد هم فراموش نمی شوم. اینجاست که روح حالت خاصی پیدا می کند نسبت به محاسب الله، احساس بی‌نیازی می کند. لذا گفته می شود مرتبه اول از درجه سوم از غنا مسئله توجه به این که در ذکر حق هستم، بودم و هستم و خواهم بود. مرتبه دوم این است گفته می شود دوام مطالعه نسبت به اولیت حق، یعنی تداوم پیدا کند توجهش نسبت به اولیت الله تعالی. چرا؟ برای اینکه علم پیدا کند به این جهت اوست که تمام اشیاء را قرار داده است. برای اینکه به بنده روزی برساند اوست که خلق کرده است جمیع اشیاء را، ارتزاق من از ما سوای خداست و ما سوای خدا را خدا قرار داده است، اولیت از اوست. اینها همه بعدند و در رابطه با او هستند، همین اشیایی را که من میخواهم احساس نیاز کنم نسبت به اونها، احساس فقر کنم نسبت به اونها، اوست که اینها را قرار داده است. این طور نیست که فقط برای من باشد، من انسان، نه، تمام موجودات این چنینند، جماداتش باشد، نباتاتش باشد، حیواناتش باشد، همه اینها بر سر خوان نعمت روزی الهی هستند که خدا قرار داده است. من هم یکی از این موجودات هستم. اینجاست که روح حالت استغناء پیدا می کند نسبت به ما سوى الله، حس می کند که به غیر خدا احتیاج ندارد، بلکه تمام احتیاجش خلاصه می شود به سوی خدا، فقر الالله. مرتبه سوم از درجه سوم از غنا، فوز به وجود حق است. مراتب قبلی اینها زمین سازند برای مرتبه سوم از غنا، که غنای حقیقی است برای بنده. اونگاه که انسان متوجه شد که از یاد خدایش نرفته است، من الازل الی الابد، اونگاه که متوجه شد به این معنا که اولیت از آن الله است و هرچه هست بعد از الله است و در رابطه با الله، اینجاست که روح حالت استغنا پیدا می کند، به این معنا غنای روحی پیدا می شود، یعنی بی نیازی از غیر خدا انسان پیدا می کند. در رابطه با حالت نیازی که روح می‌یابد نسبت به الله تعالی دارد، اینجاست که پا به مرحله سوم می‌گذارد و می‌خواهد عروج کند، صعود کند، بالا رود. غنای روحیش را برساند به غنای وجودیش، که غنای واقعی و حقیقی غنای وجودی است. نسبت به بنده این چنین است: ابتدا ثناء فی اسماء الله پیدا می کند، فانی در اسماء الهی می شود، عبور می کند، ثناء فی الله پیدا می کند، اونگاه است
که دوام وجودی به دوام وجود حق پیدا می کند. یعنی بقا به بقاء الهی پیدا می کند. آنگاه است که به غنای وجودی می رسد. غنای وجودی الله تعالی ذاتی است. وقتی فناء فی الله پیدا کرد، این هم غنای وجودی پیدا می کند، به غنای وجودی الله تعالی به اونجا می رسد که غنای حقیقی این غنا بود. و این غنا عین فقر است. یعنی فناء فی الله عین فقر است. لذا میگویند اذا تم الفقر فهو الله. اونگاه که فقر تمام شود، اونگاه است که الله مطرح می شود. یعنی از نظر عقل اونجا که خودی ها همه شکسته شد، هر که دید و شنید و گفت همه اش الله تعالی. یعنی اونگاه که انسان به این غنای حقیقی برسد. لذا این که در روایت دارد از پیغمبر اکرم دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفقر و فخر. در یک بعد معنوی عرفانیش همین معناست. این که دارد الفقر و فخری، یعنی این فقری که عین غناست و غنای حقیقی است. که اذا تم الفقر فهو الله. بنابراین انسان اگر بخواهد به غنا برسد، اولین مرحله اش غنای قلب است و دومین مرحله اش غنای نفس است و سومین مرحله اش غنا به غنای حق است. سیر می کند، صعود می کند، بالا می رود، می رسد به جایی که غنای وجودی به غنای حق پیدا می کند. لذا اینجا بحث ما تناسبی پیدا کرد که وارد مسئله فقر بشیم. در آثار اسلامی ما به روایات بسیاری برخورد می‌کنیم که از نظر ظاهر به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی داشته باشند. مثلا یکی همین روایت شریف است که از پیغمبر اکرم است، دارد الفقر و فخر. و طرفی باز ببینیم از پیغمبر اکرم نقل شده است که حضرت فرمودند الفقر و سواد الوجه فی الدارین. فقر روسیاهی در دنیا و آخرت است. باز در روایت دیگری داریم که از پیغمبر اکرم است، دارد کاد الفقر ان یکون کفرا. باز روایت دیگری است از پیغمبر اکرم، حضرت می‌فرماید از افتخارات من دو چیز است، یکی فقر و دیگری جهاد. روایات بسیار است، انشاءالله در آتیه اینها بحث میشه. اول بریم سراغ معنای فقر از نظر لغت. در لغت فقر به معنای نیاز، احتیاج، شکستن استخوان پشت معنا شد. این از نظر لغت و معروف هم هست. در بعضی از لغات می نویسند الفقر ضد الغنا، فقر ضد غناست. علمای اخلاق راجع به فقر بحث میکنن به همین لحاظ که فقر ضد غناست. غنا از نظر روحی عبارت است از اون حالت بی‌نیازی که روح در خودش احساس بکند، اینو میگن غنا. حالا اگر بخواهیم ما فقر رو معنا کنیم با توجه به این که فقر ضد غناست، در نتیجه اقسامی را که برای غنا گفته شده است، همین اقسام چه بسا برای فقر گفته می شود. لذا گفته می شود فقر بر سه گونه است: یک، فقر وجودی، یعنی نیاز در اصل وجود و هستی. دو، فقر روحی، یعنی اون حالتی را که روح در رابطه با شیء داشته باشد و احساس نیاز نسبت به اون شیء بکند. سوم، فقر مالی. فقر مالی معناش این است انسان در رابطه با احتیاجاتی که نسبت به امور دنیایش دارد کسر داشته باشد. لذا تعریف که می کنند فقر را، فقر مالی را می گویند هو فقد ما یحتاج الیه، یعنی اون چیزی را که مورد احتیاج اوست این فاقد باشد. مورد احتیاج اوست یعنی از نظر مالی، و الا اگر به نحو گسترده معنا بشود فقر وجودی را هم شامل میشه. بعد راجع به فقر مالی اینجاست که حالات فقیر مالی را در رابطه با فقد مالیش حالاتش را تقسیم بندی می کنن. یعنی کسی اگر فقر مالی داشت اینطور نیست که روحش در یک سطح خاص در رابطه با مال باشد. فقدان ما یحتاج اینطور نیست که از نظر روانی نسبت به جمیع انسانهایی که فاقد هستند یکسان باشد، نه، بلکه حالات روحی فقرا مختلف می شود در رابطه با همین فقر مالی، که در اخلاق همین مورد توجه هست، چون بحث های اخلاقی بر محور مسائل روحی دور می زند. لذا ممکن است کسی فقر مالی داشته باشد، و او از نظر این که فاقد مال است به شدت ناراحت باشد و علاقمندی شدید به مال داشته باشد و این که فعلا فاقد است در اثر عجز اوست از به دست آوردن مال، که اگر بتواند با مشقت مال به دست بیاورد خود را به مشقت می اندازد گرچه بیهوده باشد، به رجا این که مال به دستش بیاد. می گویند قسم اول از فقر مالی این قسم است. اینطور نیست که الان به حالت فقر افتاده است از نظر مالی، این در اثر کاهلی او باشد، نه، تلاش کرده ولی عاجز بوده و از نظر روانی هم اینقدر علاقمند به پول است که به تعبیر ظاهری اگر جیرش بیاد بله چهار دستی بهش میچسبه. اینو بهش میگن از نظر اصطلاح فقیر حریص. گرچه در گذشته تذکر دادم، باز هم تذکر عرض میکنم، بحث این نیست که کار بکنه نکنه، اینا مباحثی نیست که در اینجا مطرح بشه. بحث ما این است که رسیدگی به وضع روانی میخواییم بکنیم. بله، در حد خودش کار کرده، گیرش هم نیمده، خیلی هم ناراحته، و اگر بیش از حد احتیاجش هم گیرش بیاد خیلی هم خوشحالش میشه. اینو ما داریم بحث میکنیم الان که قسم اوله، نه اینکه به مقدار ما یحتاجش گیرش نیمده ناراحته و همونقدر میخواد، نه، بیشترش هم گیرش بیاد خیلی خوشحاله. وضع فعلیش اینه که کسر داره، ولی از نظر روانی دلش میخواد تمام دنیا رو بدم به اون. این فقیر حریص است. دوم، نسبت به مال دنیا کسی که به مقدار ما یحتاج ندارد و کسر دارد علاقمند است، دوست دارد، اما نه به اون مقدار که بره تلاش کنه خودش رو به زحمت بیاندازه، نه، به طور متعارف کارش رو میکنه، کسرم آورده، ولی در باطن هم اینجوری اگر بهش بدن بیش از احتیاجش هم بهش بدن خیلی هم خوشحال میشه. اینجور نیست فقط تا مرز احتیاج بخواد، نه، بیش از حد احتیاج هم به او داده بشه خیلی خوشحال میشه این. ولی از اونایی نیست به اینکه خودش رو به مشقت بیاندازه، به طور متعارف فعالیتشو میکنه ولی کسر آورده. این فقیر، فقیر قانع است. قسم سوم عبارت از این است که انسان کسر دارد از نظر مالی و فقیر است، اما از نظر روحی اینطور نیست که مایل باشد به دنبالش بره، اینقدر میل هست که خودش رو به مشقت هم انداخته و گیرش نیامده و دلش میخواسته مثلا فرض کنید بیش از حد احتیاجم داشته باشه ولی که نتونسته. دومی هم نیست به این که اگر همینطور بهش میدادن خیلی خوشحال بود، بیش از حد احتیاجم میدادن خوشحال بود، نه، اینم نیست، بلکه رغبت به مال دنیا ندارد. فعالیت می کند، مالم به دست میاره، چه بسا در دست دارد و رد می کند، و خودش کسری پیدا می کند، اما جهت این است از نظر روانی گریزان است از مال دنیا. خوش ندارد مال دنیا را. این رو بهش میگویند فقیر زاهد. بعد فقیر زاهد این سه قسم است. این قسم سوم سه قسم است. اول این که خوش ندارد مال دنیا را در رابطه با خوف از عقاب اخروی است. یعنی توجه به این پیدا می کند که قیامتی در کار است، حساب و کتابی است، رسیدگی می شود به اعمال انسان، رسیدگی می شود به اون چرا که انسان در دنیا به دست آورده است و مصرف کرده است، به همه رسیدگی می شه. و اگر خدای نکرده انسان تخطی کرده باشد از اون چهار چوبه احکام الهی، این عقاب دارد، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. توجه به این کرده، حلالش حساب، حرامش عقاب، شبهاتش عتاب، خوف از عقاب اخروی دارد، این موجب شده، بیم از آتش موجب شده که این خوش ندارد مال دنیا را. که گفته می شود این زهد خائفین است، فقر خائفین است. دوم، این که خوش ندارد امور دنیوی را، جهت این است که تنعمات اخروی را باور کرده، اون همه نعمتهای بهشتی را که برای او گفته بودند، انبیاء الهی بیان کرده بودند، همه را باور کرده و این را هم به دست آورده، به این که هرچه برداشت کمتر کند برای این که به تنعمات اخروی برسد و اینها در ربط با هم هستند، لذاست که این خوش ندارد مسائل مادی را و این می سازد با یک وضع ساده‌ای که از نظر متعارف کسر دارد نسبت به امور مالیش. میگویند این فقر راجین است، یعنی امیدواران، چون امیدش به تنعمات اخروی است. سوم، وان این است که این که با چنین وضعی زندگی می کند که به حسب متعارف کسر دارد و خوش ندارد امور مادی را، نه از خوف عقاب است و نه رجاء به ثواب است، بلکه شوق الالله است. چون شراشر وجودش متوجه خداست، به این معنا علاقه اش به خداوند است، شوقش به لقاء خداست که موجب شده گریزان است از مسئله مالی. گفته می شود این قسم سوم فقر عارفین است. این تا اینجا سه قسم مربوط به قسم سوم. و اما قسم چهارم، اقسام اصلی که گفته شد فقیر حریص داریم، فقیر قانع داریم و فقیر زاهد داریم. فقیر زاهد سه قسم شد. قسم چهارم این است که انسان در رابطه با امور مالی این چنین باشد، روحش حالت وجود و عدم مال از نظر روحی برای او یکسان و مساوی باشد. این که در حسب ظاهر اکتفا به قدر ضرورت می کند، نه از باب این است که به دستش نیامده است، نه از باب این است که روحش خوش ندارد مادیت را، نه اینا نیست، بلکه روح در ارتباط با ما سوالله یک حالت تساوی دارد، یعنی وجود و عدم اونها پیش این یکسان است. اگر تمام دنیا را یک جا در بس تحویل او بدند، هیچ این روح درش اثری نمی کنن. و اگر همه را یک جا بگیرند از او باز هیچ اثری نمی کنن. به تعبیر دیگر رابطهش با امور مادی با یک تشبیه مثل رابطه ما با حواس که استنشاق میکنیم. یک چنین رابطه است به اون مقدار که از هوا استنشاق ما میکنیم برای بقای وجودمان، یعنی به مقدار ضرورت. اینم بهره گیری میکنم. شما اصلاً توجه به این دارید که سراسر فرض کنید اطراف مرا هوا گرفته؟ نه، توجه به این ندارید. به اون مقدار که میخوام نفس بکشم زنده باشم. لذا چه در دست او باشد امور دنیوی یا در دست غیر باشد، حالت روحیش یک چنین حالتی است، مثل هوایی که شما دارید استنشاق میکنید، منم استنشاق میکنم. اصلا دقت در این میکنم که شما چرا نفس میکشی و از این هوا استفاده میکنی؟ نه، توجه ندارم به این، کاری ندارم که شما دارید از هوا استفاده میکنید. تمام امور مادی بلکه ما سب الله یک چنین حالتی در نظر او داره، در دست دیگران باشد، در دست او باشد، فرق نمی‌کند. نه گریزان است از او و نه طالب است نسبت به او. خوب دقت کنید، در اقسام گذشته قسم اول و دوم روح طالب بود، حریص و قانع، اما قسم سوم زاهد گریزان بود. اما قسم چهارم این نیست، نه طالب است و نه گریزان، یک چنین حالتی دارد. این رو گاهی اسمشو میذارن مستغنی راوی، به یه تعبیر که اصطلاحی است. خب در اینجا یک فرق نسبتاً دقیقی است بین قسم سوم و چهارم، یعنی اونی کسی که گریزان است، بیمیل است نسبت به مال، با اون که یک چنین حالت تساوی دارد روحش. انشاءالله در جلسه آینده بس است. امشب شب تولد زهرا سلام الله علیها است. مقام زهرا سلام الله علیها مقامی بس رفیع است، کافی است در شأنش که پیغمبر اکرم بفرماید ام ابیها، مادر پدر است. کافیست در مقامش که سمبل عالم خلقت، یعنی عقل اول، وجود منبسط، حقیقت حقه محمدیه صلی الله علیه و آله وسلم به دست مبارک زهرا بوسه بزنه، در شأنش کافیست. دیگه ما نمیتونیم بیان کنیم، بس است. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر ابد و حیات سرمد زهراست، در گلشن جان گل محمد زهرا احمد که دم از من از حسینم میزد، دیگر چه عجب که امن احمد زهرا. امشب بهشت گلشن رضوان مزین است، امشب بهشت و گلشن رضوان مزین است، امشب حریم قبله ایمان مزین است، امشب رواق منزل جانان مزین است، امشب عرش برین به جشن زمین غرق زیور است، امشب شب ولادت زهرای اطهر است. صلوات آید همای صدر نشین خجست فال، آید ملیکه دو جهان آیت جمال، در ملک جان دمید عجب نور لایزال، امشب تمام عالم امکان منور است، امشب شب ولادت زهرای اطهر است. صلوات درهای آسمان زره لوت گشت باز، بر بام عرش پرچم رحمت در اهتزاز، حوران کمر به خدمت جانان بسته باز، امشب در آسمان و زمین شور دیگر است، امشب شب ولادت زهرای اطهر است. جبریل گه به سوی زمین می کند نزول، گه سوی آسمان به صعود است، بس عجول در انتظار مقدم جانان بود رسول، من الف شهر من الف شهر این شب پرقدر برتر است، امشب شب ولادت زهرای اطهر. الله حوران به عرفه های بهشتی بیشنوش، از آسمان درود ملایک رسد به گوش، امشب لهیب آتش نیران شود خموش، امشب در آسمان و زمین شور دیگر است، امشب شب ولادت زهرای اللهم. در شاهراه عشق فروزند مشعل است، از مقدمش اریکه اسمت مجلل است، این فاطمه است، این فاطمه است معجز قرآن منزل است. ام عبست و همسر و همسای حیدر است. امشب شب ولادت زهرای الله. به به زن و شکوفه باغ محمدی. به به از این چراغ فروزان احمدی. به به ز نور کوثر و طوبای سرمدی. کو مظهر جمال خداوند اکبر است. امشب شب ولادت زهرای صدیقه و مبارکه بود است و طاهره زهرا زکیه راضیه مرضیه فاطمه. باشد بطول تاج سر انبیا همه زیرا که او شفیعه فردای محشر است. امشب شب ولادت زهرای آمد سلام.
برای پیروزی رزمندگان و برای به ساحل رسیدن این کشتی متلاطم مسلمین که انشاءالله از دست با کفایت حضرت مهدی امام زمان ایدی بگیریم، پیروزی رزمندگانمون را یک ارجوزه است. همه با هم عاشقانه به یاد حرم پیغمبر اکرم همه جواب بدیم انشاءالله که امشب هممون از برکت عنایات فاطمه زهرا حاجت روا کردیم.
از مولد صدیقه کبرا. از مولد صدیقه کبرا. ام الائمه زهره زهرا. عالم چراغان شد زهرا نمایان شد. عالم چراغان شد زهرا نما.
از مولد صدیقه کبرا.
از مولد
فقط جواب بدیم به سینه نزنیم.
از مولد
ام الائمه زهره زهرا. عالم چراغان شد
عالم چرا
زهرا.
عالم برج امامت را قمر آمد. برج امامت را قمر آمد. نخل ولایت را سمر آمد. عرش اولا را زیبا فر آمد. مرآت یزدان شد زهرا نمایان.
مرآت یزدان